سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. 25 نوامبر برابر با 4 آذر در تقویم جهانی روز مبارزه با خشونت علیه زنان نام گرفته است. خشونتی که بر اساس تعریف سازمان ملل متحد جسم یا روان زنان را هدف می‌گیرد و به خاطر جنسیتشان بر آنان اعمال می‌شود. سازمان ملل در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب سال 1993 تأکید کرده است که این خشونت ممکن است توسط افرادی از جنس زنان، اشخاص عادی، اعضای خانواده‌ها و دولت‌ها بر زنان اعمال شود. نهاد زنان سازمان ملل متحد نیز در گزارشی به مناسبت همین روز اعلام کرده بود که خشونت علیه زنان بحرانی جهانی است و ثروتمند و فقیر نمی‌شناسد. گزارش این نهاد نشان می‌داد که بیش از 70% زنان قربانی شکلی از خشونت بودند، اما بیشتر موارد خشونت علیه آنان به علت ترس زنان از شخص مجرم، بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی و یا شرم و خجالت ثبت نشده است. رواج و شدت گرفتن خشونت علیه زنان باعث شده است که هر ساله بین 25 نوامبر تا 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشر نامیده شده، 16 روز نارنجی در نظر گرفته شود تا کشورها بتوانند برنامه‌هایشان برای منع خشونت علیه زنان و بهتر کردن زندگی آنان را پیگیری کنند. در ایران نیز زنان در معرض انواع خشونت‌ها هستند. خشونت هایی که از سوی خانواده و اجتماع و دولت اعمال می شود و در مقابل نه قانون حامی آنهاست و نه عرف و شریعت حقوقشان را به رسمیت می شناسد. در دیدگاه همراه با منصوره شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان از هلند، انواع خشونت علیه زنان را بررسی می کنیم و از وضعیت زنان در ایران می پرسیم. خانم شجاعی، وقتی از خشونت علیه زنان صحبت میشه، تصویر ابتدایی که به ذهن میرسه یک زن کتک خورده با صورت و بدن کبوده. آیا خشونت به همین تصویر کلیشه‌ای و رایج محدوده یا حوزه و مصداق‌های گسترده تری داره؟ اساساً زنان در خانواده و اجتماع در معرض چه خشونت‌هایی هستند؟
بله، خیلی ممنون از سوال خوبتون. در واقع اونچه که ما تحت عنوان خشونت طبق کنوانسیون‌های جهانی و طبق تجارب محلی میتونیم تعریف کنیم اینه که خشونت میتونه در قالب یک کلام درشت، میتونه در قالب رفتار ناشایست، میتونه در قالب بی‌تفاوتی، تحقیر تا به مرحله برخورد فیزیکی و خشونت فیزیکی، در واقع تمام اینها میتونه حوزه خشونت بر علیه زنان رو شکل بده، تشکیل بده. و در خانواده خب مسئله خشونت خانگی هست که گاهی اوقات متاسفانه به سبب هم عدم در تربیت کافی در خانواده، هم پشتوانه‌های قانونی از قدرت مردانه و هم ناملایمات اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی موجب میشه که این خشونت‌ها گاه به قتل زنان منجر میشه، که حالا این یا در قالب دعواهای فامیلی همچنان حمایت میشه از طرف دولت و اون قاتل، اون شخص مجرم آنچنان که باید مجازات نمیشه، مجازات عادلانه برای او تنظیم نکردن، مقرر نکردن. وقتی هم که در اجتماع هست باز به همون شکل، یعنی اجتماع ما قوانینش و خشونتی که بر زنان میره به دنباله خانواده است و به دنبال خانه است که این اتفاق میفته.
همونطور که اشاره کردید خانم شجاعی، یکی از مصداقهای خشونت علیه زنان خشونتیه که از طریق قانون بر اونها اعمال میشه. در این باره برای ما بیشتر بگید، خشونت‌های قانونی یا دولتی چه سهمی در رواج و عادی سازی خشونت علیه زنان داره؟
ببینید، اگر که ما یکی از مصداق‌های خشونت رو نادیده گرفتن حقوق فرد بدونیم، فرق نمی کنین زن یا مرد، وقتی حقوق فرد ضایع میشه یعنی خشونت بهش روا شده. پس تمام قوانین تبعیض‌آمیز از اون چه که مربوط میشه به حقوق مدنی زن، به حقوق اجتماعی، سیاسی و شخصی زن، وقتی تضییع میشه، از بین میره، این یعنی خشونت. این در حالت روی کاغذش که زن اجازه سفر شوهر بدون اجازه شوهر نداره، زن اجازه تحصیل شغل بدون اجازه شوهر نداره، زن اجازه انتخاب نوع پوشش خودش رو از به لحاظ قانون نداره. یعنی ببینید این همینطوری خشونته، خشونت در شکل‌های مختلفه. اما وقتی که برفرض این مامورای امر به معروف و نهی از منکر توی خیابون به زنی که 4 تا دونه موش بیرونه میان حمله میکنن، کتکش میزنن، صورت‌های خونالود این زنا رو ما کم ندیدیم توی خیابونا، تو محلمون، توی رسانه‌ها، یعنی شاهد عینی بودیم برای این ماجرا، خب این رایج میشه که خب پس این زن برای اینی که کتک بخوره اگه حرف گوش نکنه، یعنی یک جور قانون مداری برای خشونت بر علیه زنان از طرف واضعین و مجریان قوانین کشور متوجه، یعنی مردم یاد میگیرن این رو. هرچند که مردم ما با شعورتر و با فرهنگتر از این هستن که من در واقع این قوانین رو دنبال بکنم و در اعتراض بلند میشن، ولی اینا همه تأیید میشه. یا مثلا وقتی که پدر رومینا رو به قتل میرسونه بابت تحت عنوان قتل‌های ناموسی، به او کمترین جرم رو بهش میدن، بعد از یک مدت کوتاه آزاد میشه، خب این یعنی چه؟ یعنی قانون حمایت میکنه از قاتل زن، بنابراین این داره عادی میشه. و چون یعنی این اتفاق، این اجازه رو به هر مردی، پدر، همسر، برادر، نامزد، دوست پسر میده که با اتکا به قدرتی که خودش داره از نظر فیزیکی و حمایتی که قانون از او میکنه به زن حمله کنه.
اگر الگوهای جهانی خشونت علیه زنان رو معیار بگیریم، در ایران وضعیت زنان به چه صورته؟ اینکه لایحه تأمین امنیت زنان یک دهه معطل تصویب میمونه، آیا یک جور کمک سازمان یافته به گسترش این خشونت ها نیست خانم شجاعی؟
دقیقاً همینی که شما میفرمایید. البته الگوهای جهانی خشونت علیه زنان اونچه که در قانون با اونچه که در جامعه است متفاوته، یعنی قانوناً نباید بهشون خشونت بشه، ولی در جامعه این دیده میشه. قتل زنان در جامعه‌ای مثل امریکا، در نروژ، در اروپا، در اسکاندیناوی، در همه اینها خشونت بر علیه زنان، کشته شدن پارتنرها، همخونه‌ها، دوست دخترها، اینها خیلی خیلی رایجه، ولی اینها از طرف قانون واقعا مجرم در واقع متوجهات عادلانه ای میشه بر اساس جرمش. در ایران اتفاق برعکسه. در ایران قانونی که خشونت رو تولید میکنه، قانونی که خشونت رو حمایت میکنه، و هرچند که بعضی از خانواده ها در بعضی از اقشار جامعه متاسفانه به این قضیه نگاه روشنفکرانه و متمدنانه ای ندارن، اما خب به هر حال اون چه که مسببه و مقصر قوانینه.
خانم شجاعی، طرف خشن یا کسی که خشونت رو اعمال میکنه آیا فقط مردان جامعه هستن یا اساساً سازوکارهای تبعیض‌آمیز و خشونت‌زا در جامعه وجود داره؟
ببینید، من میتونم بگم که سازوکار و قوانین خشونت‌زا و خشونتی که ما تحت عنوان خشونت قانونی و سیستماتیک بگیم، مقصر اصلی در تولید و ترویج خشونت بر علیه زنانه. به دلیل اینکه خشونت بر علیه زنان اگر اتکا بر فیزیک بدنی مرد که خودش در واقع این قدرت رو تو خودش میبینه طبیعتاً، یا از کوچیکی متاسفانه اینجوری تربیت شده که مثلا اگه کسی زده اینم زده، میدونین حتی تو تربیت مادرانه ما این رو بارها دیدیم، این تسلط یعنی این قدرت فیزیکی او رو بالقوه اگر تحت تربیت و تعلیم درست و صحیح قرار نگیره، او رو بالقوه تبدیل میکنه به یک آدمی که میتونه مهاجم باشه. حالا این اگر با تربیت، با قوانین، با روش‌های درست، اصول درست تربیتی تعدیل بشه، که خب در خیلی جاها دیدیم، در خود ایرانمون، در میان خیلی از خانواده ها دیدیم که چقدر در واقع این روابط برابر و غیر خشن هستش. اما وقتی که این تقویت میشه، یعنی شما در اون لحظه‌ای که خشونت داره اتفاق میفته و خشم حاکم بر خانواده است یا حالا حاکم بر اون افرادی که دو طرف دعوا هستن، یک چیزهایی باید بازدارنده باشه. اون بازدارندگی یعنی قوانین. قوانین باید همیشه تو گوش تو زنگ بزنه که ببین اگر این کارو کنی تو زندونی میشی، تو نمیدونم اشد مجازات خواهی داشت، تو اینو. ولی وقتی این حسو داری که اگه طرفو بکشی هم کاری نمیکنه، خب پس این یعنی کاری باهات ندارن. این خود به خود یعنی قدرت فیزیکی که طبیعت به مرد داده وقتی تربیت نشه تبدیل به یک ابزار بالقوه برای خشونته، که وقت قانون میتونه اینو کنترل کنه. وقتی قانون هم پشتیبانی میکنه مسلماً این اتفاق، یعنی نتیجه این معادلات این میشه که مشاهده این میزان از خشونت هست.
خانم شجاعی، در ایران به تازگی قانون جوانی جمعیت به تصویب رسیده. با توجه به مصداقهایی که شما برای خشونت علیه زنان برشمردید، آیا چنین قانونی هموار کننده راه این خشونت‌ها نیست؟
این قانون بسیار پیچیده‌ایه. ما قبلا هم من و شما بارها سرش صحبت کردیم و واقعا به این نتیجه رسیدیم که این یک لایحه‌ایه که شما از بالا تا پایین این لایحه رو که میخونید همش متوجه میشید که این تشویقه، یعنی داره تشویق میکنه، داره هدیه میده، داره زمین میده، داره مرخصی میده و این خطرناکترین نوع خشونته، برای اینکه ما داریم میبینیم که با دادن این وعده ها حقوق زن، یعنی اولا حق تن خودش که میخواد باردار بشه یا نش، میخواد این بچه‌ای که در جنینی که در شکمش هست آیا اصلا آمادگی داره که بچه دار بشه یا نشه، آیا وسایل پیشگیری در اختیار داره یا نداره، آیا بهداشت بارداری حقشه یا نیست. بنابراین این قانون خطرناکترین قانون از نگاه من، به لحاظ اینکه وعده و وعیدهای اون تماماً بابت کنترل تن زنان است.
بسیار سپاسگزارم از شما منصوره شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان از لاهه هلند. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون از همراهی شما.